بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بفرمایید من قبل از هر صحبتی از ابراز مرحمت همه شما سپاسگزار باشم به خاطر لطفی که به بزرگان علم و دانش کشور دارین و اجازه دادید من امروز خدمت شما باشم. شما رو با برنامه امروز تشکر میکنم. من چیزایی که امروز بچه ها اینجا صحبت میکردن، حالا آدم بچه ها رو روی صمیمیت میکرد، آقایون و خانمایی که اینجا میامدن صحبت میکردن، صحبت هاشون رو گوش میدادم، واقعا نشونه یک تحول بزرگ توی فکر بچه هاست. خب اینا امروز اینجا میان درد دل میکنن، فردا مسئولین مملکت هستن. این صحبت هایی که میکنن نشون دهنده عمق بینششون و چه دقتی و چه شهامتی و چه حوصله‌ای. واقعا باید از ثانیه های این گفته هاشون که نتیجه سالها با وجود سن کم تحقیقاتشونه خیلی قدردان باشیم. صحبت های بعضی را من یادداشت کردم که در موردش یه نکاتی رو اشاره بکنم. حالا انشالله میرسم اینا رو میگم. من برای اینکه یادآوری بکنم یه همچین موضوع مهمی رو، اجازه بدید از اینجا شروع کنم که آدم فکر میکنه که مثلا امریکا، اروپا، ژاپن چطور اینا رو مثلا کشور پیشرفته حساب میکنن، چطور شده به پیشرفتگی رسیدن. فکر کردم که آغاز اینو یه یادآوری بکنیم. ما میگیم مثلا قرن 21 قرن دانایی و اینا، ولی ببینیم خود آلمان که حالا به عنوان نمونه کشور پیشرفته به حساب میاد از کی شروع کرد؟ خب پیشرفت و توسعه و سربلندی آلمان رو کی درست کرد؟ هیتلر درست کرد؟ ابدا اینجوری نبود. هیتلر به جز داغون کردن خودش و دیگران کار دیگه ای نکرد. از کی شروع شد توسعه آلمان؟ از قرن 17 هم، از زمان بیسمارک شروع شد. بیسمارک وقتی صدر اعظم آلمان شد سه تا کار کرد. این سه تا کار رو یه اشاره بکنم رد بشم. دیدش که هر قانونی که در دولت مرکزی تصویب میشه به هر جای آلمان برسه، هر کی رشوه بده اون قانون عوض میشه. بعضی از کشورها هستن دیگه کارو رشوه درست میکنه، کار که گیر میکنه یه پولی باید به یکی بدن انجام بشه. جالب بوده که آلمان هم همین وضعو داشته. آدم تعجب میکنه، این میبینه که کشوری رو نمیتونه این صدر اعظمش باشه که کسایی که کارگزار هستن از یکی پول میده بررسی میکنن ببینه چرا کارمنده آلمانی رشوه میگیرن. میبینه کارمنده آلمان فقیرن. خب اینا که دزدی میکنن همشون که دیوونه نیستن. 10% دیوونن، 90% که زنش ناخوشه، یکی بچهش ناخوشه، یکی باید بره شهریه مدرسه و دانشگاهشو بده، چیکار باید بکنه؟ خب مجبورت میگه برو تو کوچه بمیر، نمیتونه بمیره. میگه گشنگی بمیر، نمیشه که، باید کاری بکنه. خب میره یه رشوه میگیره کارشو بگذرونه. اونم دید آلمان کارمنداش همین وضع دارن. در پایان سال اول صدارتش یه قانونی برد مجلس، حقوق کارمندان آلمانی رو 25 برابر کرد. من دارم آلمان فقیر اون روز میگم، شنیدین من نسبتی که چی عرض کردم؟ عرض نکردم 2% 3%، نگفتم 100% دو برابر، عرض کردم 25 برابر. حالا شما نگاه کنی اینجا عید نوروز میشه، مثلا به حقوق معلم ها اضافه میکنن 7.5%، در صورتی که ماست چکیده 45% اضافه شده. خب 7.5% به حقوق معلم، مثلا این چی کار باید بکنه؟ یعنی قصه درست میکنیم، بیشتر داستان درست میکنیم. اون نمیخواست داستان درست کنه، میخواست کار جدی بکنه. حقوق کارمندان دولت رو 25 برابر کرد. آلمان فقیر اون روز، تکرار میکنم، نه آلمان مرفه امروز. دید آلمان وضعش را افتاد، میزون شد. هر دستوری که از دولت مرکزی بیاد به هر جای آلمان برسه عیناً اجرا میشه. امتحان کنین برین آلمان کارتون گیر بکنه، دست کنین تو جیبتون 100 مارک 100 یورو بدین به یه پلیس، به یه پاسبانی، پدرتون رو در میاره، از زندگی ساقطتون میکنه. 100 دلار از 100 مارک از شما 100 یورو بگیره چیکار بکنه؟ خونش مجانیه، مدرسه بچهش مجانیه، معالجه زنش مجانیه. همچین فرقی بین خونه اون و خونه یه وزیر نیست. حالا میرین خودتون گردش میبینین دیگه، بچه هایی هم که رفتن تو این نمایشگاه ها اینا دیدن اینجوری. دیدش که نه، خوب شد آلمان مرتب شد. ولی آلمان به اون گندگی برای ساده ترین چیزاش مجبوره بره هلند خرید بکنه، یعنی آلمان گنده از هلند انقدری مولان روش بیاره، از این آسیابای بادی که میدونیم که هلندیا مینویسن دیگه، آسیابهای بادی هلند با محورهای افقی برگرفته از آسیابهای سیستان و بلوچستان ایرانی با 6000 سال سابقه. 6000 سال سابقه سیستان و بلوچستان گندم ایرانو میداده، چون باد داشته، اینا رو میبردن تو این لبیرنت‌ها، تو این دالونای باد میفرستادن روی توربینای بادی میگردوندن. هنوز که بدین 40 تا 30 تاش هست، یک نخبه‌ای مثل شما آقای شاهین‌پور که دانشگاه شریف بود یه تحقیقی رو داده بود اونجا، من میخوندم، گیربکس درست میکنه روستایی سیستان و بلوچستانی، بین 40 دور تا 750 دور دور این آسیاب رو زیاد و کم میکنه. اون وقت اینو هلندیا بردن از روش ساختن، به دنیا صادر کرد. میبینه که گندمشو نیازمند هلنده، آسیابو باید بره از اونجا بخره. دید اینجوری نمیشه، یک کاری باید بکنه که این علم را بیفته تا خودش آسیابشو بسازه. چیکار کرد؟ دید باید علم را بیفته، گفت باید علمو چی را بندازه؟ علمو باید پژوهندگان، معلمین، اساتید را بندازن. یک قانونی برد مجلس، حقوق معلمین، اساتید و پژوهندگان را در آلمان 75 برابر کرد. عددا رو گوش میدین دیگه، 75 برابر. دید توسعه علمی در آلمان را افتاده. مگه الان ما نمیگیم میخوایم نخبگان حمایت کنیم؟ کانون نخبگان، جمع اندیشمندان، نمیدونم حمایت از سمینار نخبگان، مگه نمیگیم؟ ببینین، من این یه جمله آی دکتر حسابی رو بهتون عرض کنم. میگفتن آی دکتر وقتی آدم یه کسی رو دوست داره ایرادشو میگیره، وقتی دوست نداره میگه به جهنم، هر کاری میخوای برو بکن میل خودته، 200 سال در جا بزن. وقتی دوستش دارین ایرادشو میگیرین، مثل پدر مادر نسبت به بچه ها، یا بچه ها نسبت به پدر مادر، فرقی نمیکنه، ایرادشو میگیرن. ما باید ایرادشو بگیریم دیگه. ما ادای نخبه پروری رو داریم در میاریم، ولی شما بودجه تحقیقاتی ایران رو نگاه کنین، 0.0 یه عددیه، یعنی پشت ممیز 0 داریم، ما پشت ممیز عدد نداریم. ما همین سوئیس گدا بودجه تحقیقاتیش 15%، ما 0.0 یک عدد هستیم با درآمد 74 میلیاردی نفت. خب پس معلومه یه جای کار لنگه، بعد همش قصه می درست میکنیم. خب تکون بخوریم زودتر دیگه. جمله های دکتر حسابی رو عرض میکنم، میگفتن انقلاب اسلامی مثل جواهر میمونه، باید برقش انداخت برق بزنه. میگفتن هیچ انقلابی رو با این همه شهید و ایثارگر و جانباز پیدا نمیکنید. میگفتن راه برق انداختنش از طریق کار علمیه، کار تحقیقاتیه. خب از یه معلمی گوش کنیم دیگه. خب 75 برابر کرد. دید توسعه علمی آلمان شروع شد، ولی بسیار کند. ممکنه اینجوری 1000 سال طول بکشه تا برسه به اون نقطه مطلوب. یک سال دیگه بررسی کرد ببینه چرا راه نمیفته درست. دید در آلمان محققین، پژوهندگان، اساتید به اندازه کافی احترام ندارن. یک قانونی برده مجلس، احترام ندارن یعنی چی؟ خب ابی نداره میگم. آقای حداد، دکتر حداد عادل، چند روز پیش توی جلسه بودیم، فرنگستان هنر بود نه؟ اونجا صحبت میکردن، میگفتن که من همه جای دنیا، آسیا، افریقا، نمیدونم امریکا، امریکای جنوبی فلان، حالا همه جا رفتم. وقتی که یه سمیناری تشکیل میشه، یه جلسه تشکیل میشه، سه ردیف جلو خالی میمونه برای اینکه اگه استادی آمد تو این دو ردیف سه ردیف بشینه. وزرا و مسئولین هم عقب نشستن. گفتم توی مملکت ما دو سه ردیف جلو رو وزرا مثلا اینا میشینن، بعد اگه جا شد معلمی، نخبه ای، کسی اومد، بالاخره پله چیزی پیدا میشه بره بشین. اینو من نگفتم، این ایشون فرمود. بعد ما دیدیم ایشون فرمایششون که گفتن اینجا کیا امروز قرار جایزه بگیرن، 5 نفر از کسانی که به عنوان نخبگان هنر کشور با جایزه میگرفتن رو پله نشسته بودن. دیدیم درست گفتن، همونجا ثابت شد. چطور شده که توی افریقا، توی آسیا، توی حالا کشورهای یه خورده پایین‌تر دو ردیف جلو رو برای نخبگان خالی می‌ذارن، ما هنوز پله‌ها رو برای نخبگان خالی می‌ذاریم؟ اونم دید اونجا همینطوره. یه قانونی برده مجلس، گفت کسی که در آلمان یک استاد، یک پژوهنده رو خطاب می‌کنه، بعد میگه هر پروفسور، جناب معلم، جناب پژوهنده، کلمه هر اومد این برش. شما الان برید آلمان درس بخونین، استادتون یا راهنماتون رو اجازه ندارید با کلمه آقا صدا کنید، با کلمه جناب آقا باید صدا بکنید. یا سرکار خانم باید صدا بود. و آلمان رسید با همین سه حرکت از قرن 17 رسید. حالا ما هی تعارف میکنیم. تا روزی که آیدا کروسابی زنده بودن چقدر بهشون حقوق میدادن؟ به قول یکی از آقایون گفتن اسم منو نگو ولی بگو دکتر حسابی چی کار کرد. آی دکتر حسابی کارآفرین بودن به قول ایشون. کاش میذاشتن بگم اسمشون. کسی که آمد اینجا صحبت کرد. آغاز کارآفرینی رو در ایران آی دکتر راه انداختن. چقدر بهشون میدادیم؟ بگم تعجب کنید. بیاین موزهشون رو تماشا کنید، خودتون تماشا کنید اونجا. خودتون ببینید اونجا. آخرین فیش حقوقی آی دکتر تا روزی که زنده بودن شما ببینید. مایه 8630 تومان. چند سال آقای دکتر حسابی فوت کردن؟ 1000 ساله. آدم به استاد استادای ایران، پایه‌گذار دانشگاه در ایران میده مایه 8630 تومان. تمام عمر حقوق آقای دکتر از یه عمله، از یه کارگر ساختمانی کمتر بود. تمام عمر. نمیخوام از حالا انتقاد کنم، زمان شاه حالا از حالا بدتر، حالا از اون موقع بدتر. اما شما انتظار داریم با مایه 8630 تومان چه تحولی اتفاق بیفته؟ همین آقایی که به من گفتن درد دل، نفر دومی که فرمودن درد دل رو بگیم، ببینید 3 ساله ما نقشمون رو تو نمایشگاه بین‌المللی ژنو، من عین این عرایضی که الان دارم خدمتتون میکنم، بچه‌ها که برگشتن خدمت آقای رفسنجانی عرض کرد، عین اینی که دارم عرض میکنم، بچه‌های ما میرن نمایشگاه ژنو تو این تکنولوژی‌های نوین، امان از این کلمه فناوری، فن عربی رو آوردن چسبوندن به آبر فارسی. چه جوری ما نفهمیدیم؟ شناور یعنی کسی که در حال شناست، پس فناورم لابد در حال فناست دیگه. 40 سال آی دکتر این لغت رو میگفتن تخشایی، تک تخ شایی لوژیه، تخشایی تکنولوژی. باید در یک ریشه لغت درست بکنن، نه در دو زبون. نمیشه جور دیگه، خراب میشه. من مجبور میشه به پیتزا بگه لقمه، کشتار به کراوات بگه دراز گردار. نمیشه اینطوری. سال 66 که برای دکتر بزرگداشت گرفته بودن، همین آقای جهرمی که الان وزیر کارن، مقام معظم رهبری پیام فرستاده بودن، فرموده بودن که خدمتی که دکتر حسابی به فرهنگ ایران کرده کمتر از خدمتی نیست که به فیزیک ایران کرده. کلماتی مثل تک، پاتک، تابش، پرتو. تلویزیون نگاه کنید میگه مادون قرمز. آقای دکتر میگن فروسور، فروسور. میگه ماورا بنفش، اولترا ویولت. آقای دکتر میگن فرا بنفش. خیلی قشنگ‌تره. یادمون باشه دست به علمی که می‌خوایم بزنیم سوادشو داشته باشیم. اگه می‌خوایم توی واژه‌گزینی بریم انگلیسی و فرانسه و آلمانی رو خوب بدونیم. عربی رو نمیشه خوب ندونیم. باید خوب بدونیم تا بتونیم این کارو بکنیم. و اون وقت آدم از چی افسوس می‌خوره؟ شبا تلویزیون رو نگاه کنیم. کانال 2 آقای حیدری نازنینمون میان میشینن، دو تا وزیر بر دو تا معاون وزیر بر 5 کلمه فارسی میگن، دو تا انگلیسی در می‌کنن. به قول آقای دکتر حسابی جبران بیسوادیشون رو با انگلیسی پروندن میکنن. همین آدمی که داره برای من شما انگلیسی میپرونه بهش بگو با این انگلیسی 20 دقیقه انگلیسی صحبت کن. شب سکته کرده مرده. ولی پوزش مال ما هست. که چی رو میخواد ثابت کنه؟ میخواد بگه ایران با تمدن 10000 سالش به اندازه کافی لغت نداره و ما ناچاریم لغت از امریکا یه گدایی کنیم که 250 سالش. چرا؟ مسخرمون میکنن. خود امریکایی مسخرمون میکنه. نباید این کارو بکنید. شما مسافرت کنید برید افریقا، تمام کشورهایی که رفتن زبون اسپانیولی و انگلیسی و فرانسه رو انتخاب کردن، آلمانی رو انتخاب کردن، وقتی مستعمره شدن زبونشون رو رها کردن، الان نمیدونن ملیتشون چی بوده. ملتی که زبانش رو حفظ بکنه، مال تولستوی جمله معروفیه، زبانش حفظ بکنه کلید زندانش دست خودش. باید فارسی باقی بمونه. بیام سر اصل مطلب. یه جمله رو با آقای دکتر شروع میکنم. ببینیم آیا بهانه اینی که من امسال 60 سالمه، من امسال 70 سالمه، از ما دیگه گذشت، درسته یا درست نیست؟ ببخشید میخواین عکس بگیریم بگیم این دیوونه است اینجوری کرده من. این باید بهش دقت کرد، این جمله رو دیگه باید بهش دقت کرد. من حالا مثالش رو بیام براتون بزنم بیشتر روشن میشه. وقتی انقلاب شد آقای دکتر حسابی میگفتن من میخوام بدونم این بچه‌هایی که به خاطر آقای خمینی میان توی خیابون تیر میخورن، شکمشون هم سوراخ میشه، بعدم میمیرن، جای تیر خوردنشون قلقلک میاد یا میسوزونه؟ میگفتن حتما میسوزونه چون میکشه. میگفتن من میخوام ببینم اینا چرا میرن به خاطر امام خودشون رو بکشتن میدن. آقای دکتر میگفتن به واسطه وجود سه اصل، سه تا کلمه است یادتون نره: محبت و احترام و راستگویی. ما میگفتن این سه کلمه ایست که شاگردا از معلم ها میخوان، معلم ها از شاگردا، پدر مادر از بچه ها میخوان، بچه ها از پدر مادر، مدیران از جامعه میخوان، جامعه از مدیران. از همه قشنگتر این سه تا اصلیست که دوتا عاشق هستن دیگه میخوان. حالا بعد از ده ها سال بچه های ایران اینو در وجود امام حس کردن، رفتن خودشونو به کشتن دادن و این انقلاب پیروز شد. میگفتن من میخوام بدونم ما این انقلاب رو میخوایم نگه داریم یا میخوایم بازی در بیاریم. میگفتن اگه میخوایم بازی در بیاریم که الحمدلله متخصصین هستن، اگه میخوایم نگه داریم یک راه بیشتر نداره، اون راهی نیست که نونمون خودمون در بیاریم، برای هیچ چیز دستمون جلو خارجی دراز نباشه. آقای دکتر میگفتن من با امریکایی‌ها کار کردم، با روسا کار کردم، با اروپایی‌ها کار کردم، اینا تناپوسیدن، 40 سال ازشون خرید میکنی، خیابونای تهران و پژو برداشته ایرانو، سر داستان اتمی ایران گیر میکنه. آقای ژاک شیراک رئیس جمهور هرم لقمه فرانسه میگه که ایران باید رفت بمباران اتمی کنه. خجالت داره، یک کمی احتیاط کن. این چه طرز حرف زدنی؟ کسی که حاضر نیست یک ثانیه اینو راجع به شما بگه، اونست که گوشت و پوست و استخونش از شماست، اونست که اینجا میاد وای میسه با نهایت شهامت داره به یه مسئولی راهنمایی میکنه، این گوشت و پوست و استخونش از توه، بعد تو میری خرید میکنه از پژو میاری. این که نمیشه که. سر خریدای خارجی مگاه نمیدونم اون یکی رنو اون یکی پژو نگاه کن، میلیارد 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 یک شب تصفیه میشه، خرید خارجی انجام میشه. اون وقت اینجا یک پژوهنده نمونه اینا که آمدن بیان برن بانک تقاضا کنن بهشون 10 میلیون تومان وام بدن، 3 سال باید بدون. این که نمیشه که. چطور سر خرید خارجیش روبراه بعض برای پژو به خودی که میرسه راه بسته است، آخرش هم همش قرض زدن، نمیشه که تکون بخوری. چیکار کردن آقای دکتر؟ شاگردای خوبی داشتن، خودتون شاگردای آقای دکتر رو میشناسین، آقای دکتر چمران یکیشون، آقای پروفسور جوان مخترع لیزر، آقای پروفسور لطفی زاده مخترع سیستم‌های هوش مصنوعی، جوان‌تریاش آقای دکتر غفوری فرد متخصص اتمی، آقای دکتر حداد عادل، دیدن طول داره میکشه، این فاصله سن 80 تا 90 سالگیشون داره میگذره. چیکار کردن؟ ببینیم عاشق کیه، بازی کی در میاره. رفتن خونه‌شون به عنوان تنها دارایی زندگیشون رو پلی بانک‌ها گرو گذاشتن، 200 میلیون تومان از بانک‌ها پول گرفتن. ماشین‌آلات، تجهیزات، لوازم آزمایشگاهی، امروز که من خدمت شما هستم 122 نفر دکتر، مهندس، استاد دانشگاه در منزل آقای دکتر حسابی مشغول به کارن. شما یه غریبه رو خونتون را نمیدین. بیش از 50 مورد نوآوری در مکانیک و هیدرودینامیک و الکترونیک و اپتیک فیزیک کار آقای دکتر حسابیه، البته همش مبناش فیزیک. کار آقای دکتر حسابی در سن 80 تا 90 سالگی، ما 50 سالمون میشه میگن میای این کارو بکنی، ما که گذشت. یک روز آقای دکتر این اداها رو در نمیآوردن، یک روز اصلا براشون فرقی نمیکرد سنشون. هر شب که آدم پلای دکتر میشست ساعت 10 تا 12 شب به من خواهرم درس میدادن، از 6 سالگی ما تا روزی که زنده بودن. خیلی حوصله میخواد، یعنی از یه بچه چسقله تا یه آدم گنده آدم هر شب بشینه 2 ساعت درس بده. فیزیک، شیمی، ریاضیات، مهندسی های مختلف، ستاره شناسی، جراحی موتور پایین گربه بیچاره. دیگه اواخر که به ما درس میدادن 90 سالشون بود. میدونین دیگه آقای دکتر تا 3 هفته قبل از درگذشتشون دانشگاه درس میدادن. خیلی جالبه اینو بگم یک کلمه، بیام بعد سر حرفم. آقای دکتر تمام 60 70 سالی که دانشگاه درس دادن فقط روزای یک شنبه و سه شنبه سر کلاس میرفتن. جالبه الان استادا صبح میره بوشهر درس میده، ظهر میاد بهبهان درس میده، غروب میره تهران درس میده. ببینید چه خبره. تمام عمرشون آقای دکتر فقط 2 روز در هفته و در یک جا درس دادن. میگفتن آدم باید بره توی آزمایشگاه کار بکنه که به بچه ها ور 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 چیز یاد نده. آدم وقتی فقط تئوری بخونه نمیتونه به این مملکت خدمت بکنه، باید با دستش بلد باشه کار بکنه. اولین اسباب بازی های من که توی خونه های دکتر خریدن، انشالله میان یه روز موزهشون رو ببینیم بهتون نشون میدم، یا چه میدونم یه توری رای جامعه دکتر اسانی ها فراهم کنم بیان اونجا ببینین. من اولین اسباب بازی هم پیشگوشی، دو سو، چهار سو، نمیدونم انبار قفلی، انبار دنباری که آچار فرانسه بود. مادرم میگفت اینا رو میکنه تو چش و چالش. آقای دکتر میگفتن نه، یاد میگیره با دستش کار کنه. شما بیاین کف کارگاه آقای دکتر رو ببینید. من حدود 1000 تا میخ کوبیدم. دکتر نمیگه من پولم کمه نمیتونم برم میخ بخرم. میگم بعد میخو بکوبی، چکشو رو انگشتت بزنی، ناخونت هم سیاه بکنی تا یاد بگیری میخ بکوبی. دوست داری رو زمین بکوبی، بیا بکوب. این خونه ای که انشالله میانی تماشا میکنی که پدر بزرگ من زمان دکتر مصدق آقای دکتر وزیر فرهنگ شدن، کسی که یک عمر سعی کرده بود آقای دکتر رو در فقر و گرسنگی از بین ببره، زهلش رفت و این خونه رو داد به آقای دکتر. هر وقت شما میامدین آقای دکتر و مادر من چون پول آقای دکتر نمیرسید برن یه دونه نوکر کلفت نمیدارم چی بیارن، برگا رو جمع کن، باخچه ها رو بیل بزن، دوتا اوزه نر رو غول و لجنش رو بکش. زانوهای مادر من آرتروز شدید، درد. چرا؟ که یه دختر یه آیت اللهی رفته شده زنی یه معلمی، پدر صاحبشو باید در بیاریم که زانویش آرتروز بگیره در جوانی اینقدر باد بکنه. خدا رحمت کنه دکتر کوسری یاد داده بود زنبور اصلا یه نیشی داره به اسم فراوین سالبه، حالا پمادش هست اون موقع نبود. ما تابستون ها میرفتیم در میوه فروشی ها، همسر پروفسور حسابی کنار پیاده رو زیر چادر، من بلد بودم زنبور رو میدونیم باید دوتا بالشو بگیرین تا خودتون رو نزنی، یه بالشو بگیرین خودتون رو میزنی. میرفتیم به میوه فروشی، انگور فروشی، میگفتیم آقا اجازه داریم زنبور تو بگیریم؟ میگفت نه، زنبور آسمون رو مثل که مال باباش، اونی که جنسش خوب بود اجازه میداد. من زنبور رو میگرفتم میوردم کنار پیاده رو زیر چادر مادر، میذاشتم رو زانوی مادر، نیش میزد. مادر دستشون رو گاز میگرفتن که این صدای نالهشون بلند نشه، مردایی که دور و برم میشنون گناه داشته باشه بد باشه. از روز یک زنبور من شروع میکردم تا روزی 100 زنبور. به خدا هنوز حالم بد میشه بگم. این زانو باد میکرد، میشد اینقدر که در طول این زمستون نیش زنبور فرو بره که مادر من بتونن این زمستون رو برسونن به زمستون بعدی. چرا؟ چه لزومی داره؟ اینقدر یه معلمی رو توی فرق نگه داریم که این وضع زنش باشه، چه لزومی داره؟ به چه نتیجه ای میخواییم برسیم؟ آیدیتور ما گفتن این 17 تا 18 تا پله مشکله بر مادر، بیاین تو حیات، بیان تو حیات. براشون سه تا پله اون ور درست کنیم که حیات شیب داره، انشالله میان اینا رو میبینین برای مادر آسان تر باشه. مادر گریه و زاری میکردن که بچه 6 ساله دستشو دیگه چه سیمان نمیکنه. آقای دکتر 6 سالگی جدی گرفتن، من و خواهرم با ملات و شاغول و شمشو و تراز و ریسمون آشنا شدیم و این سه تا پله رو بر مادر ساختیم و هنوز اسمش سه پله است و هنوزم سر جاش محکم وایستده. بلد باشه آدم با دستش کار بکنه. اینجا ما مهندس از دانشگاه میریزیم بیرون، پله درست میکنه توی برج متری 5 میلیون تومان تو تهران، پله اولی پاتون میذارین، دومی با مخ میرین تو کله توی دیوار، چون پله اولی 12 سانتی متر، پله دومی 27 سانتی متر، پله رو بلد نیست اندازه بگیره. اون تخت جمشید معروفه به شهر 1000 پله، در 3000 سال پیش ساخته شده، تمام پله ها ارتفاعش 7 سانتی متر، تمام پله ها قد پاش جای کف پاتون 45 سانتی متر، برای اینکه آسوده بالا پایین بره. اینجا آپارتمان شیک میسازه بهتون میفروشه، درو با میکنیم برین تو سالن یه ستون اینقدی با مخ میخورین توش. هنوز جای ستون رو نمیتونه حساب کنه کجا. چرا؟ برای اینکه یاد نگرفته تو دانشکده با دستش کار کنه. یاد نگرفته. حیف. این همه دانشگاه صنعتی شریف و زحمت کشیدن آقای دکتر پرتوی آزمایشگاه رو، چه تو علوم پایه چه تو مهندسی رو انداختن، دونه دونه آزمایشگاهش بسته شده. بچه‌ها فقط تئوری دارن کار میکنن. تقریبا در معدل. حیف، نباید اینطور باشه. آقای دکتر شبا گفتم 10 تا 12 شب به ما درس میدادن. 2 سال بود ما داشتن درس ساختمان میدادن. شناژبندی و مقاومت مساله و از این حرف. ما وارد دانشگاه شدیم، گفتن بچه‌ها برای خودتون یه دونه خونه بسازید. من صبح رفتم اوسترمزون معمار سر چهارراه حسابی با 2 تا بناش آوردم با 5 6 تا عمله، انبار هیزم داشتیم خراب بکنن جاش خونه بسازن. آقای دکتر اومدن از دانشکده زور خونه، گفتن این صدای تق و توق چیه؟ گفتم که این، گفتن خونه بساز، من اینا رو آوردم. گفتن مشعب طالب اهل ناین بود، خیلی نازنی بود. گفتم مشعب طالب عملی اوسترمزون هم هست؟ گفتم بله. گفتم برو یه سوال بکن روزی چقدر میگیره. رفتیم پرسیدم آقای دکتر، محاسبه کردن، دیدیم عملی اوسترمزون در ماه یک کمی درآمدش از آقای پروفسور حسابی بیشتر. گفتن این یه عملش، وای به بقیه‌اش. من نگفتم اونا بسازن، گفتم شما بسازین، چشمتون روز بعد نبید. ما اینا رو مرخص کردیم، خودمون مشغول شدیم، 9 سال و نیم طول کشید این خونه تموم شد. من دانشگاه ملی میرفتم، بسیار از همکلاسی من دخترا بودن، من صبر میکردم زنگ بخوره اینا برن یه جا بشینن، من یه جای دیگه برم بشینم که اینا دست منو نبینن، خیال کنن عمل سر کلاس اومدی. ولی خونه تموم شد. یعنی سنی که بچه در فکر هزار جور بازیگوشیه، من دائم دلم شور میزد که زودتر بیام خونه، اون در پوستاب بزنم، اون سیم اونجا رو بکشم، لوله اونجا رو بکشم و این خونه رو تمومش بکنم. اون سنی که آدم هزار جور بازی ممکنه در بیاره، شما تو تهرون توی خیابون مدرس میایین بالا، من و شما یه کتاب بنویسیم در جناب دکتر حسانی ها بنویسیم در صفحه 493 بالای چش فلانی ابروه، بعد از ظهرش به ما زنگ میزنه آقا این چی بود اینجا نوشتی؟ صفحه 492. اون وقت عرض خیابون مدرس برداشته تابلو زده نوشته جوانان عزیز پرواز را با اتومبیل تجربه کنید به BMW. لعنت به روحت، آخه این بچه بیچاره میره خودشو میکشه. این چه درسیه داری میدی به بچهای مردم؟ خب این فردا که پولش نمیرسه به انور بخره، میره با یه دونه سمن میزنه خودشو میکشه، حالا به انور داشته باشه خورد میشه. این چه درسیه؟ بغلش نوشته ایرانیان اصیل به خانواده بزرگ به انور بپیوندید. ای داده بیداد بابا، گروه پدر به انور. اون وقت باید رئیس اتاق فکر کمپانی مرسدس بنز پروفسور جاوید ایرانی باشه، من برم به خانواده به انور بپیوندم؟ حرف از این بدتر میشه؟ شما یک دقیقه وقت اجازه بهتون میدنم چه حرفی رو توی فرانکفورت بزنین، توی کل بزنین، توی یه کوچه آلمان بزنین که من برم به خانواده بزرگ BMW بپیوندم و من میخوام کارآفرینی رو تشویق کنم؟ اینا جور نیست با هم. تو سریالای تلویزیون به ما یاد میدن که هر کی کارخونه داشت، هر کی پولدار بود، هر کی تونست به یه قدرت اقتصادی برسه، این آدم نادرستیه. نمیشه که کسی جرأت نمیکنه دیگه بیاد سرمایه‌اش رو تو کار بذاره. چرا توهین میکنیم به کسی که میتونه سرمایه گذاری توی یه چیزی بکنه؟ نباید سریال ها اینجوری باشه. همین سریالی که همه دارن شب تا صبح خودشونو میکشن نگاه میکنن نشون میده که پدر خونه باید بره به عروس رشوه بده جاسوسیشو بکنه، مادر خونه بره به داماد جسبه بده جاسوسیشو بکنه، پدر خونه که میره همون دوش بگیره، زن خونه باید بره جیبشو بگرده. خب این چی باقی میذاره برای جامعه؟ آدم باید استفاده بکنه از لحظات این انقلاب برای سازندگی. خیلی حرفای قشنگ میشه زد که مردم ازش چیز باید یاد بگیرن و زیبا باشه و سرگرم باشن، نه مخرب جامعه باشه. من خدمت جناب پور محمدی وزیر کشور سه‌شنبه پیش عرض کردم این سریال درست نیست اینطور. ایشون فرمودن تعداد بیننده ها برای ما مهمه. این استدلال درست نیست، تعداد بیننده که دلیل نمیشه. حیف از این انقلاب، حیف از این همه شهید و ایثارگر و جانباز که ما یک دقیقه وقتشو تلف کنیم. یک دقیقه. یه نکته رو خدمت های وزیر کشور عرض کردم بگم براتون، خدا کنه اون دوتا جملم یادم نره. شمرون قدیما کوچه باقی بود، خیلی قشنگ بود، پر از درخت بود. شب تا صبح شمال تهران، شب تا صبح صدای بلبل می آمد، صدای آب توی قنات ها می آمد. هنوز آی کرباسی تشمیل نبود دادن نابودش کنن، خیلی قشنگ بود. جانماز مادر من، اینم تو پرانتز یادتون باشه، جاش تو کتابخونه آی دکتر بود. آی دکتر می گفتن من دوست دارم وقتی دارم کتاب می خونم صدای قرآن خوندن مادرتون بیاد، مثل این میمونه که قلب آدم رو نوازش میدن. عروس و داماد که شب عروسی میکردن، ماشینا دنبال همراه میافتادن تو کوچه های شمرون، 5 تا 10 تا 20 تا ماشین بوق میزدن بی 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 بی. مادر من با اون زانو درد تکون که نمیتونستن بخورن، یه ذره دو قدم صدای بوق ماشین عروس رو میشنیدن، میرفتن جانمازشون از تو کتابخونه آی دکتر میآوردن، تو اتاق نشیمن پایین پهن میکردن، قرآنشون میذاشتن وسط جانماز، دور قرآن طواف میدادن، قرآن میذاشتن رو سرشون، رو به قبله میبوسیدن، برای عروس و دامادی که توی کوچه داره رد میشه آرزوی خوشبختی میکرد، برای عروس و دامادی که تو کوچه داره رد میشه. وقت من به خدمت آقای وزیر عرض کردم این حیفه که ما هفته پیش شاهد بودیم دو بار CNN با خانم میرزاخانی نفر اول ریاضیات جهان صحبت کرد در دانشگاه پرینستون. بهش گفت تو چرا آمدی به امریکا؟ گفت شب عروسی ریختن تو خونه من، منو گرفتن گفتن صدای موسیقی از تو خونت میاد بیرون، منو محکوم به فلان ضربه شلاق کرد. خیلی حیف، خیلی حیف. من خدمتشون عرض کردم ما باید یه چیزایی رو به رو خودمون نیاریم، نشنویم اون صدای موزیکو تو خونه ابدا. مادر منم برای کسی که قرآن رو سرشون میذاشتن تو کوچه نمیدونستن لباس اون خانم عروس شبیه حجاب مادر منه یا نه، که مسلماً نبوده. میدونین چرا؟ هر خانم میرزاخانی که در ایران بمونه، ما در مقابل امریکا قدرتمند هستیم. هر خانم میرزاخانی که از ایران بره پلو امریکا، ما رو یه پله میاره پایین.
حواسمون باید کاملا جمع باشه. یک نفر از اندیشمندانمون رو نباید از دست بدیم. اگر مثل ما فکر نمی کنن، یواش یواش با چیزای قشنگ بیاریمشون به طرفی که مثل ما فکر بکنن، با چیزای قشنگ، با ظرافت. ما باید تکیه‌گاهشون در این نظام باشیم. نظام باید پناهگاه آدمای عالم باشه. تا مثل ما فکر نکرد عکس العمل درست نکنیم. مثل بچه‌مون توی خونه، یه دفعه بچه‌مون یواشکی سیگار میکشه، اینی که بیرونش نمیکنیم از خونه، کتکش هم که نمیزنیم، براش استدلال میکنیم که کارت خوب نیست، یه جورایی بهش نشون میدیم کارت خوب نیست و بچه‌مون رو نگه میداریم. اینا بچه‌های نظامن. بیام سر هست موضوع. یادتونه خونه سازی رو گفتم؟ دانشکده فنی رو ای دکتر تأسیس کردن در دانشگاه تهران. بچه‌ها یک سال اعتصاب کردن سر کلاس نرفتن، یک سال. میگفتن دکتر حسابی خیال کرده ما عمله ایم، ما رو میبرن تو خیابون جمشید، تو میدون قزوین، مال کارگاه دانشکده فنی را نیفته بود پشت ماشین تراش، جوشکاری، نمیدونم آهنگری، ما میخوایم مهندس بشیم. آی دکتر میگفتن مهندسی که با دستش کار نکرده باشه، یه دور گل جوشو نریخته باشه، نمیتونه مهندس بشه. اعتصاب شکست، بچه‌ها اومدن دانشکده فنی هم راه افتاد، بعدم دانشگاه‌های دیگه. حاصلش چی شد؟ تو این مملکت انقلاب شد. امریکایی‌ها، اروپایی‌ها غرق کردن، از ایران رفتن. یک روز آب از تو لوله‌های ایران قطع نشد، یک روز برق از تو سیما ایران نرفت. اینا رو کی کرد؟ اینا رو شاگرد‌های دکتر حسابی‌های ایران کردن. کسایی که بچه‌ها یاد داده بودن با دستشون کار بکنن. یه نکته قشنگ، یادتون گفتم یک شنبه و سه شنبه دکتر سر کلاس می‌رفتن. تای ذهنتون باشه من 27-28 سال راننده آی دکتر بودم. شاید خدا می‌خواست من راننده آی دکتر بشم، این چیزی یاد بگیرم. چطور شد رانندشون شدم؟ اونم یه جمله میگم بقیه‌اش طلبتون. رئیس دانشگاه تهران رئیس ساواکی بلای سر آی دکتر آوردن، آی دکتر دکلمان ریتینگ کردن، جفت چشمشون از کاسه جدا شد. یکی رو با اشعه سر پیوند زدن، یکی رو با اشعه لیزر. 27-28 سال نمیتونستن رانندگی کنن، من رانندشون بودم. من میدیدم شبای یک شنبه و سه شنبه که آی دکتر میخوان برن سر کلاس، میشینن درس روز بعدشون رو تا 3 صبح 2 صبح 1 صبح حاضر میکنن. یه روز یه سوال خیلی زشتی از آی دکتر کردم، خودم از خجالت مردم. آدم هر سنی از ذهنش در میره. گفتم آی دکتر شما 60-70 ساله میرین دانشگاه درس میدین، چطور میشینین درس روز بعدتون رو شب قبل تا ساعت نمیدونم 1 صبح حاضر میکنین؟ بالاخره آدم باید بدونه که بعد از 60-70 سال چی میخواد سر کلاس درس بده. آی دکتر من آوردن تو دفترشون، گفتن این میز بزرگه رو میبینی؟ گفتم بله. گفتن میز کوچیکه رو جلوش میبینی؟ گفتم بله. گفتن میبینی مجلات کتابای جدیدی که میاد من روی میز کوچیکه میذارم میبینی؟ گفتم بله. گفتن اینا یکی دوتا نیست، من ممکنه اینا رو نرسم بخونم، برم سر کلاس برای بچه‌ها حرفای قدیمی بزنم، شاگردای من برای ادامه تحصیل کنفرانس سمیناری برن اروپا، امریکا، ژاپن، کانادا، استادشون بیاد یه چیز جدیدی بگه و اینا نشینده باشن در جلومون خجالت بکشن. دکتر حسابی 90 ساله که هر یک ساعت بعد یه نیت قرص نیتروگلیسیرین زیر زبون میذاشتن که این قلبه بزنه، تا ساعت 3 صبح درس روز بعد حاضر میکن درس جدید به شاگرد بدن. ما دانشکده خودمون بسیار از جزوهایی که به اون میدادن مال 35 سال پیش بود. و حاصلش چی میشه؟ حاصلش این میشه که آقای پروفسور جوان میشه مخترع لیزر در جهان، لیزر هلیوم. آقای پروفسور لطفی زاده سیستمای هوش مصنوعی. حاصلش همین میشه. بچه‌ها به علم روز. تمام سالهایی که آقای دکتر دانشکده فنی تدریس میکردن، همون ترم، همون سوالایی که موسیو میشل، پروفسور میشل توی کل سوپریور توی پلی‌تکنیک فرانسه میداد، آقای دکتر هم اینجا همون سوالو در دانشکده فنی در همون ترم میدادن. با هم صحبت میکردن، سوال طراحی میکردن. استادشون بود در اونجا. تمام سالهایی که آقای دکتر دانشکده علوم درس میدادن، در اون ترم همون سوالی داده میشد که پروفسور فابری تو دانشگاه سوربن همون ترم همون سوالو میداد. پس باید اون تایی دل آدم یه جوری شور بزنه. تمام بچه هایی که روی این صندلی ها نشستن یادش باشه که اگر قرار آبروی برای ایران درست بشه، اینا یعنی که اینجا نشستن. یک روز فروشنده اتومبیل فرانسوی برای آدم آبرو درست نمی کن. چرا؟ من از قول خودم بگم، ما بچه بودیم 1000 سال پیش، داره میرسه نزدیک میشه، ما رو دعوت کرد، یعنی آی دکتر رو دعوت کرد دانشگاه تهران. شاه نهرو رو دعوت کرده بود، نهرو رو میشستیم دیگه، بعد از گاندی راه نهرو رو ادام بعد از گاندی نهرو راه هندو رسون به نتیجه. ما جلو نشسته بودیم پلای دکتر، شاه اومد پشت تریبون، دستش تو جیبش از همین حالتایی که جست میگیره. ما اینقدر میلیارد دلار با اروپایی‌ها قرارداد بستیم بیان برای ما سد بسازن جلو رودخونه‌هامون، اینقدر میلیارد دلار با امریکایی‌ها قرارداد بستیم بیان برای ما اتوبان درست کنن و فرودگاه درست بکنن، اینقدر میلیارد دلار با اروپایی‌ها قرارداد بستیم بیان برای ما کارخونه بسازن. ما به زودی به تمدن بزرگ میرسیم. خلاصش میکنم، آمد نشست، نهرو اومد پشت تریبون، گفت ما امروز فرمایشات اعلیحضرت رو شنیدیم، دیکته ایست که 200 سال دولت انگلستان به ما گفت و نتیجه نداد. اونقدر میلیارد دلاری که شما با امریکایی قرارداد بستین بیام برای شما جلو رودخونه هاتون سد ببندن، یواش یواش این سد با گل رودخونه پر میشه. اونقدر میلیارد دلاری که با اروپایی قرارداد بستین بیام برای شما کارخونه درست بکنن، این کارخونه ها به زودی فرسوده میشه، زنگ میزن. اونقدر میلیارد دلاری که با امریکایی قرارداد بستین برای شما اتوبان و جاده درست کنن، زمستون بارون میاد یخ میزنه، همش خراب میشه. کاش شما تمام این پولا رو خرج دانشگاهاتون کرده بودین که بچه‌های ایران خودشون براتون این کارخونه ها رو بزنن بسازن و نذارن زنگ بزن. کی گوش کرد؟ چا گوش کرد؟ چی کار کرد؟ رفت قرارداد بس با شرکت تالبوت انگلستان، اتومبیل پیکان آورد در ایران مونتاژ کرد. 35 سال وقتی قرارداد با تالبوت بس، 10 شب بود آیدکتور نمیخوابیدن، مثل دیوونه ها با خودشون حرف میزدن راه میرفت. یه شب مادرم با آیدکتور گفتن چتون شده؟ چرا نمیخوابید؟ آیدکتور دست کردن تو جیب ربدوشامرشون، یه بریده روزنامه اطلاعات دادن به مادرم، نوشته بود قرارداد کمپانی تالبوت تولید یعنی مونتاژ اتومبیل پیکان در ایران. مادر گفتن خب این خوابیدن نداره که. آیدکتور گفتن چرا اتفاقا؟ شما خواهید دید. 35 سال پول نفت این مملکت به عنوان سرمایه خواهد رفت و یک مثقال آبرو برای ایران درست نخواهد کرد. آبرو برای ایران درست نخواهد کرد. 35 سال پیش سوار پیکان میشدین، بارون میومد هیچ اتفاقی نمیافتاد. الان پیکان میاد از کمپانی بیرون سوارش میشین، بارون میاد صندوق عقبش پر گل میشه. بعد از 35 سال. پس راست میگفت. راست میگفت. هند الان چیکار میکنه؟ خودتون میدونین. 27 ساله تقریبا موشکشو خودش میسازه. ماهوارشو خودش درست میکنه، داروشو خودش درست میکنه، خودروشو خودش درست میکنه. یک ریال به بیرون از هند احتیاجی نداره. ما چرا باید نگران باشیم بگن حصر اقتصادی؟ مثلا تصویب کنن تو شورای امنیت ایران رو در تضییع اقتصادی قرار بدن. اون برای که اون برش لنگه. باید یک کاری بکنیم یک روز احتیاج به جایی نداشته باشیم. ما بچه بودیم یک روایتی را آیدکتور از قول پیغمبر عظیم الشان ما برامون گفتن، سر کلاس هم همیشه به دانشجوهاشون میگفتن. اول مهر میگفتن حضرت رسول فرمودن لو کان العلم فی الثریا لنا فيها رجالا من فارس. اگر علم در ستاره ثریا باشه، ما در اونجا مردمانی رو داریم از ایران. حضرت رسول مگه پیغمبر ما بودن؟ ابدا. پیغمبر دنیا بودن. اینو فقط راجع به ملت ایران گفتن. ما باید قدرشو بدونیم. اینو نه راجع به فرانسویه گفتن، نه راجع به کره‌ایه، راجع به ما گفتن. حالا این مال پیغمبرمونو گفتم، حالا یه دونم از خدا واسهتون بگم. ما شبا میرفتیم تو رخت خواب مادرم میخوابیدیم، برای اینکه شمرون سرد بود، بخاری ها زغال سنگی بود، 3 ساعت کار میکرد، خاکرده ای شد از اون بدتر، هنوز نفت و گاز و اینا که نیومده بود. برای اینکه شب سردمون نشه میرفتیم دو طرف رخت خواب مادر میخوابیدیم. مادر ماشون رو میبافتن، یکی من دستم میگرفتیم که خواهرم که زودتر خوابون بره. آیدی تو برای مادر کتابای قصه بزرگ میخریدن، انشالله باید بیم بهتون نشون بدم. این طرف نوشته بود، این طرف عکس بود. میگفتن به بچه اگه از روی عکس قصه بگی بچه دیگه خوابش نمیره، یادش نمیره، خوابش نمیره، بچه دیگه یادش نمیره. قصه ها بیشترش قصه های مذهبی بود، چون ما بچه که بودیم آیدکتور مادرم به زور نمیگفتن مسلمون شین، میگفتن مسلمونی رو خودتون انتخاب بکنید. قصه ها مال مانی بود، مال مزدک بود، کنفسیوس بود، یهود بود، بوداییست بود، قصه های قرآن بود، یکی از یکی قشنگتر. یه قصه بود مال تورات، یه پادشاهی آمده پله حضرت موسی، داره ازش ایراد میگیره، میگه این چه وضعی داره کردن مملکته؟ یه کسی که در سرزمین تو ناخوش میشه معالجه بلد نیستین بکنین، میخواین گوسفنداتون رو از روی رودخونه رد بکنین یه پل پهن بلد نیستین درست بکنین، گوسفنداتون میرزن تو آب سیل میبره، آب میبره. نه علمی، نه پژوهشی، نه عدالتی، هیچی در سرزمین تو نیست. حضرت موسی عصبانی میشه، از این داد میکشه سرش، میگه سیسلند آب میدن پرشن، آیا این سرزمین ماد و پارسه که تو از من علم و قانون و پیشرفت و عدالت میخوای؟ خیلی واسه این چیز دل تنگ شده، پشت برو ایران. عجب 5000 سال پیش حضرت موسی بی سواد کتاب نمیتونسته بنویسه. خداوند عالم گفته حضرت موسی نوشته. خداوند عالم مثال علم و سواد رو در جهان میخواد بزنه، میگه مملکت ماد و پارس. یه چیزیه اینجا. واجا چرا ما نمیدونیم یه چیزیه؟ چرا نمیدونیم؟ برای اینکه قبلگاه بچهای ما رفتن به کانادا و امریکا باشه، خب خودمون رو معرفی کنیم قبلگاهشون اینجا باشه، کاری نداره. اونا خودشون رو معرفی میکنن تو فیلماشون به قشنگی، ما نمیکنیم. من یه چیزی که آبروم رفت رو براتون بگم. شما با بچه سوئیسیه وقتی کشتی میگیرین، تو ریاضی میبازین، میبرین ازش، میبازه بهتون. وقتی به شما میخواد بگه خیلی زبل و بلایی، خیلی ترفند داری، باهوشی، به من گفتش که وزت و پارتیام. گفتم چی؟ من سرباز اشکانیم، سرباز پارتیام، کلمه پارتیزان دیگه. سرباز پارتیام یعنی چی؟ من بدبخت ایرونی به اون گفتم. گفت مگه تو نمیدونی؟ گفتم نه. گفت سربازای اشکانی وقتی جلوی دشمن سفارایی میکردن، وقتی میدیدن لشکر دشمن خیلی قویه، ممکنه اینا کشته زیاد بدن، پشتشون رو میکردن و در میرفتن. دشمن میدیده ای ایرانیای ضعیف ترسو بدبخت، دنبال کنی فلان صف دشمن به هم میریخته. اینا در حین فرار آرایش نظامی میگرفتن، سربازای اشکانی پارتی پا میشدن، وارونه میشدن رو اسباشون، در حین دو با تیر وسط دو تا چشم دشمن میزدن. حالا وقتی یک کسی خیلی توانمنده، ما بهش میگیم تو یک سرباز پارتی هست و من ایرانی نمیدونم این چی داره میگه. این مثال شده تو زبان اروپایی و من نمیدونم. شبا یک شنبه مرسه ما تعطیل میشد، ما جایی نداشتیم بریم بخوابیم. میرفتیم خونه دوست آگریکولتورای دکتر کرنو، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه ژنو بود، دخترش آنترز، یعنی دختر و پسرش و من خواهرم هم مرسی بودن. ما میرفتیم اونجا میخوابیدیم. مادر رو برای بچه‌ها شبا قصه میگن. خانم کرنو هم برای ما شبا قصه میگفت. نه یه شبا، صد شب، هزار شب، چه میدونم چند شب. اگه بگم قصه های چی رو میگفت الان شما تعجب میکنید. بگم قصه چی میگفت؟ قصه های آلفلیل رو میگفت. هزار و یک شب، شهرزاد قصه گو. به ما میگن شهرزاد، ما